أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين سيدنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين. در این کریمه فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى ومن يمشي سويا على صراط مستقيم. در روایات دارد که کسانی که مکب بر زمینند و حرکت می کنند اینا کسانی هستند که به وجود عرشی ائمه اطهار علیهم السلام وصل نشدند. زمین جاذبه داره، اگه نیروی آدم رو بالا نبره زمین می کشه به خودش. اینایی که دهانشون به زمینه، چشمشون به زمینه، اینا مثل کسی هستن که رو شکم دارن را میرن، لذا چشم انداز ندارن، هم تشخیص راه براشون ناممکن یا معذور است و هم هدف ندارن. اما این چراغ ولایتی که همه عرشی هم خلقکم الله انواراً فجعلكم بعرشه محتقین. اونا به زمین اومدن ولی زمینگیر نشدن. اگه کسی بخواد زمینگیر نشه باید دست به دستش به دامنه آل عصمت سلام الله علیهم اجمعین باشه و اون چی که برای سالکین لله عرفا قطعی از عرفای شیعه میگن با عمل کسی به جایی نرسید. عمل شرطه، عمل زمینه است. اما اونی که آدم رو بالا میبره جذبه است. ولذا فرمود قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. مودت همون جذبه ایست که از ذوات آل عصمت شامل نفوس مستعده می شود. جذبه اونا ما رو بالا میبره، وگر نه عمل ما دور خودمون گشتنه، ما از زمین فاصله نمیگیریم. توضیح هم که بعضی از مفسرین دادند، افمن یمشی مکبن علا وجهه اهدا امن یمشی سویا علا صراط مستقیم، کسی که با فروغ عقل خودش حق رو تشخیص میده و چشمشو باز میکنه، هم هدف را و هم مسیر را با عقل و وحی تشخیص میده، این مستبر قامه است، جز راست قامتان تاریخ است. اما کسی که به عقل خودش اعتنا نمی کنه، از وحی استضاعه نمی کنه، این در چارچوب غرایز است که غرایز همه زمینی هست، غریزه کروکوره، نه زبان داره، نه چشم داره، نه عقل داره. رضا کسی که با حاکمیت غریزه راه میره، اون راهش راه نه مقصد رو یافته است. رضا عقل و وحی انسان رو راست قامت میکنه، انسان رو راه شناس میکنه، انسان رو هدف شناس میکنه. و اگر این دو پایگاه رو کسی در اختیار نداشت، این قطعا مثل حیوانات زندگی میکنه، همینجوری که مار روی شکم خودش راه میره، حیوانات هم چشمنداز ندارن، اونا جلو چشمشون علف رو میبینن، او در حد حیوان مکب بر زمینه و حرکت صعودی نداره. بنابراین یکی جذبه اهل بیت عصمت و طهارته، یکی هم نور قرآن و نور نبی مکرم اسلام و اهل بیت که عقل اینها رو کشف میکنه و از انوار جلیه اینها استفاده میکنه. آیه بعدی، قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. بعض مفسرین گفتن که هدایت یافتگان سه گروه هست. یک گروه عوام هست که اینا در حد مسموعات دین رو به دست میارن و اما مسموعاتشون هم عمل میکنن، خدا هم اینها را مورد ترحم قرار میده و اهل نجات هست، افتان و خیزان شنیده ها را عمل میکنن و به جایی میرسن، ولی ارتقایشون زیاد نخواهد بود. اکثریت مردم از طریق سمع دیندار میشن و دینشون بر حسب شنیده هاییست که از مسئله گوها، پای منبرها، از امام جماعت میشنوند، عملم میکنه. اینا یک گروه هست که کثیری از مردم دینشون بر اساس شنیده هاشون هست. گروه دوم اهل مطالعه هست، اینا از بصر استفاده میکنن، علاوه بر اینکه شنیده ها رو میشنوند، خودشون هم تحقیق میکنن. محققون لما حققتون، مبتلون لما عبدالد. چون اهل نظرن، اهل چشمن، اهل مطالعن، اینا حرکتشون حرکت عقلانی است و با اون گروه اول زمین تا آسمان تفاوت داره. گروه سوم اهل دلن، اینها زمینی که خدا بهشون گوش داده استفاده میکنن، از بیناییشون بهره میبرن، اما واردات قلبیشون از مبادی عالیه اینها را در مسیر وصال الله قرار میده، که این گروه گروه ممتازند. اینها حبی حرکت میکنند و جذبه های عرشی اینها را در مسیر وصال به سرعت میبره. اون دو گروه میرسن، هر دو تو راهن، ولی هم حرکت بطیعه، مخصوصا اونایی که در محدوده شنیده ها دینداری میکنن یک حرکت بطیعه دارن. عقلا هم عقل چراغ راه را نشون میده، رفتن مخصوصا طی گردنه ها خیلی سخته. فلقت همان عقبه، عقل دید این هم به سوی قله حرکت میکنه ولی نفس زنان میرود. عقل موتور نیست، عقل مشعل است و چراغ است. اما دل فؤاد اون ایجاد انگیزه میکنه، عقل عملی هست و نوع گرفتاری های حوزه های علمیه و ماها مشکلات علمی نیست. حالا تقلیدن یا تحقیقن بالاخره دین رو شناختیم، اخلاقیات رو فهمیدیم، اما در عقل عملی گیر داریم. مثل کسیست که چشمش میبینه چراغم فراراهش هست ولی پاهاش کند داره، بستن نمیتونه بره. و قعدت بی عقلانی، کسانی که دل ندارن، دل به دنیا دادن، اینا حرکتشون حرکت بطی و احیانا هم ناموفق. گروه سوم گفتن که اینا صاحب فؤادن و بر مرکب عشق سوارند، دل به دلدار دادند و دلبر اینها را در مسیر خودش جلو میبره. نکاتی است که گرچه ذوقی است ولی تا یه حدی هم ذوقی محض نیست. خدای متعال سه نعمت رو یادآوری کرده، سمع و ابصار و افئده. هم میتونه هر سه در کنار هم باشه که تجهیز بشر برای سیر الله، شنیده ها و دیده ها و فکر است که نوع مفسره به همین گوش میشنوه، چشم میبینه، عقل تحلیل میکنه، تثبیت میکنه، تعمیق میکنه و بشر به مقصد میرسه اگر به علمش عمل کنه. اما در این تحلیل عرفانی سمع و بصر جای خودشون رو دارن، ولی کسانی که با براق عشق حرکت میکنن و محور حرکتشون قلب الهی و عرششون هست، اینها متفاوتن با اون دو گروه قبلی. قلیلا ما تشکرون، این هم جزء گله های پروردگار متعاله. با اینکه همه اون چی که لازم دارید برای حرکت خدا به شما داده است، خدا کم نگذاشته. وقتی کسی گوش دارد و از طریق شنیده بر علم خودش و نور خودش میتونه بیفزاید ولی گوش نمیده یا گوش شنوا نداره، پشت گوش میندازه، گوش نمیکنه. خدا چشم رو داده که آدم هم آیات الهی رو ببینه و هم عبرت بگیره، به اون چی میبیند متوقف نشه. چشم برای عبور دادن انسانه. عبارت را که عبارت میگوید برای این است که مطلب استاد را، مطلب گوینده را از طریق نفس عبور میده به مغز طرف یا به قلب طرف، به روح طرف. هر کلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب، کلام نفس مفهومه اما دلی به دلی متحد شد، متصل شد، هر دو در یک بدعه مشترکی به هم رسیدن. عبارت چشم رو انسان باید معبر باشه، دیده ها انسان را از این مظاهر، از این آیات به مظهر و به سر آیه متصل کنه، برای انسان معبر باشه و انسان را به مقصد برسانه. خدای متعال به بشر دل داده، لا یسعنی ارضی ولا سمایی بل یسعنی قلب و عبدی المؤمن. خدا چون خالق هست، چون بسیط هست، در عالم ماده، در عالم فیزیک نمی گنجد، اما قلب بسیط هست. نفخت و فیه من روحی ثم انشأناه خلقا آخر. استنخیتی با اسماء الهی داره، لذا خدای متعال کم نگذاشته، هم مقدمات و تجهیزات را قرار داده، همون ظرفی که میتونه عرش الهی باشه خدا در اون ظرف تجلی کنه. انسان به فلسفه نعمتهایی که خدا به او داده توجه نمی کنه. گوش دارد، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعیان لا یبصرون بها و لهم اسماع لا آذان لا یسمعون بها. با داشتن گوش و چشم و دل مثل حیوانات زندگی میکنه، بنا بود از حیوانیت عبور کنه، از نما، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. این حاضر نیست انتقال از مرحله حیوانیت پیدا کند و به مرحله آدمیت که مرحله خلاف خلیفت الله است در اونجا مستقر بشه. خدای متعال این قلیل ما تشکرون میخواد بگه چی ندارید، چرا از نعمت خوب استفاده نمی کنید. هم نعمت برای این است که ولی نعمت را آدم بشناسد و خودش را سر سفره ببیند و خودش را بدهکار ببیند و بداند که سفره احسان برای دلبری هست. وقتی او به ما نعمت میده، خودش را در نعمت خودش به شما عرضه میکنه. نعمت موضوعیت نداره، نعمت طریقیت دارد. و به یا آلاء ربکما تکذبان، این همه مظاهر همه نعمتهای الهی هست و برای ظهور منعم در اختیار شما قرار گرفته است. و در میان نعمتها این سپایگاه نقش اساسی در تربیت بشر و در ارتقاء انسان به مقام آدمیت داره. گوش هست، چشم هست و دل. خدای متعال با این که با دادن این سه چیز وسیله تکامل رو برای انسان به معنی واقعی کلمه تمام کرده، ولی ما نه به منعم توجه میکنیم و نه به فلسفه نعمتی که در اختیار ما قرار گرفته است. و رضا فرمود قلیل ما تشکرون، که در سوره دیگر، در آیه دیگر فرمود قلیل من عبادی شکور. شکر با همه فضائل تفاوت داره. مادر همه فضیلت ها شاکر بودنه، نمک شناس بودنه. شکر قرین محبته. آدم شاکر نسبت به منعم دل میده، قدردان میشه، همواره در مقام اداء دین هست. و چون نعمت قد نمیشه، هیچ وقت کسی که نعمت رو میفهمه قدرت اداء دین رو در خودش نمیبینه. اینجاست که همیشه شکسته میشه، منکسر میشه، خجل میشه و ناچار داده هاشو که داده، ولی داده ها رو هم از خدا میبینه. شکری که کرده و من شکره که یشکر شاکرون، هر شکری هم خودش شکر میکنه، جز اینکه خودش رو بده، جانش رو بده، هیچ راه دیگری پیدا نمیکنه. لذا همواره لحظه شماره میکند که جان خودش رو در راه او تقدیم کنه. و در این ره گذر عشق به شهادت پیش میاد که انسان برای ادای دین هیچ راهی جز اینکه اصلش رو بده، چون هیچ امکان و قدرتی برای شناخت نعمت ها و سپاس نعمت ها باقی نمیمونه. این قلیل ما تشکرون به شاکرین میگوید. قلیل ما تشکرون، قلیل ما تشکرون یعنی شما هر قد شکرم بکنید قلیله. شما بالاترین درجه معرفت را نسبت به منعم جل و علا پیدا بکنید و نقش نعمت ها و مقصود خدا از این نعمت ها که دلبری بوده، خدا داره محبت میکنه که محبت ببینن از شما. به این بالاترین لطف خداست، او بی نیاز است و شما به محبت او نیاز دارید. خدا میخواد شما را هیجانی کنه، شما را محبتی کنه، چون خدا خودش بزرگه، جلوه هایش همه بزرگه. این کوچکی و بزرگی را ما در مقایسه یه نعمتی رو برتر از نعمت دیگر ببینیم. چون خدا بزرگه، اکرم الاکرمینه، احسن الخالقینه، و چون او احسن الخالقینه خلق غیر حسن مطلقا نداره. چون اکرم الاکرمینه کرم کوچک مطلقا نداره. و ما در برابر این نعمت هایی که همه بزرگن، کار ما نسبت به کار خدا اصلا به حساب نمیاد. لذا کار ما همیشه قلیله، کار او همیشه بزرگه، کار ما همیشه کوچکه. لذا اون نبی مکرم اسلام هم با همه عظمتی که دارد، شبانه روی پای خودش اونجور عاشقانه رنج و تعب را به بدنش تحمیل میکنه که تورمت قدمها. وقتی به او عرضه میدارند که خدا شما را بیمه شده معرفی کرده، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، چرا اینجور بیتابی بیقراری؟ تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر در این جهت با همه وجودش میخواست که ادای دین خدا بکنه، ولی وقتی بهش میگن چرا اینجوری با اینکه شما بیمه شده اید، میگه افلا اکون عبدا شکورا. او شکر خودش رو کم میبینه. نه تنها شکر خودش رو کم میبینه، بلکه حضرت زینب سلام الله علیها بر حسب نقلی قربانی در حد حضرت سید الشهدا که قرآن از او به ذبح عظیم تعبیر کرده، به فدیناه و به ذبح عظیم. اما بیبی ما گفتن تقبل من نهادر قلیل، قربانی در حد حضرت سید الشهدا هم در برابر عظمت خدا و ذات ربوبی قلیل به حساب میاد. لذت قلیل ما تشکرون یک چیز دقیقی هست. قلیل من عبادی شکر امر دقیقی هست. شکر بالاترین عبادته، چون شکر منشأش محبت. آدم محبت طرف رو درک کنه و عکس العمل متناسب با محبت از خودش ظاهر کنه. لذا گفتن شکر علم است و حال است و عمل. ابتدایش علمه، بعد حاله، اون احساس آدم محبت رو از کسی میبینه دلش به سوی او کشیده میشه، بعد یه کاری میکنه که متناسب با محبت او باشه، باشد که جبران میکنه، ولی محبت خدا قابل جبران نیست. لذا قلیل ما تشکرون، اونی که شما به عنوان شکر انجام میدید یه وقتی فکر نکنید که شکر کردید، نه، شکر شما قلیل و انعام او در حد کرم بی نهایت خودش هست. قلیل ما تشکرون. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. شما علل ارض نیستید، فل ارضید. زمین رو مقصد نبینید، زمین رو بستر ببینید، زمین رو معبر ببینید، زمین رو مجاز ببینید. ذرأکم فل ارض، بعضی ها گفتن در کلمه، در این لفظ ذرأ کسرت هم اشراف شده است، صرف خلقت ذرع نیست، بلکه آفرینشی که زایش داره. خدای متعال یه آدم آفرید و امروز میلیون ها میلیارد ها آدم به وجود اومده. این ذرع است، یک مخلوقی که استعداد کثیر شدن داره. ذرع کن فلر، یکی مسئله ذرع است که هر موجودی رو خدا آفریده که زیاد بشه، نباید با کنار کشیدن از مجاری تکثیر کسی وجود خودش رو منقطع نسل بکنه. نه خدا نوع خلقت را به خاطر اینکه تکثیر بشه قرار داده است. و دیگر فل ارض، ذرعکم فل ارض، شما من الله الاللهید، الال ارض که نیستید. اون مکب من علا وجهه نفهمید که فل ارضه، فکر کرد که الال ارضه، لذا رو به زمین آورد، خدا هم ساقتش کرد، زمینش بود و هرگز هم آسمانی نخواهد شد. ولی کسی که توجه دارد زمین بستر است، زمین معبر است، زمین مجاز باید از اینجا عبور کند، او از زمین با دست خالی نمیره، او توشه خودش رو از اینجا میگیره و با توشه که از این گرفته به سوی مقصد روان میشود. و الیه تحشرون، در زمینی اما مقصد کجا و زمین کجا؟ الیه تحشرون، این هم قدرت خداست هم محبت خداست. موجود زمینی میتونه الهی بشه، بلکه ای من نبیین قاتل معه ربیون کسی رو، در کنار انبیا ربیون هستن. این از الطاف الهیه، با اینکه ما رو به اسفل سافلین رد کرده ولی نردبانی در اختیار ما قرار داده که ما در زمین و در اسفل سافلین نمانیم، بلکه معنای علیه سفر کنیم و سبقت الله را در آغوش داشته باشیم. و الیه تحشرون، حشر شما، رجوع شما به سوی خود اوست. و الیه تحشرون، بعضی هم الیه تحشرون رو گفتن که منها خلقناکم و فیها نعیدکم تارتن اخرى، این بازگشت شما هم به زمینه، در زمینی تو زمینم بدنتون خاک میشه، ولی ظهور سریع اینه که الیه الیهانیست، الیه تخشدون. قل هو الذی ذرعکم فی الارض و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. این سوالات بنی اسرائیلی در عموم کسانی که حال بندگی ندارند، صاحب دل نیستند، دلشون گل شده است، اینا با سوال یه نوع فرافکنی هست و شانه از بار مسئولیت خالی کردنه. هر وقت قیامت میخواد باشه چه ربطی به من داره؟ خدا من آورده گفته اومده که بری، من به خود نامدم اینجا که به خود باز برم، من آوردم تو رو میبرم، کی میبرم، کجا میبرم؟ بالاخره بهت خبر میدیم که اینجا موقته و جای دائمه جای دیگره. اینها برای این که بندگی نکنن و با پیغمبر را مقابله کنن مسخره میکردن. این سوالها سوال نبود خیلی هاش، بلکه سوال استهزایی یا استنکاری بود. و یقولون متى هذا الوعد، این الوعد ممکنه منظور قیامت باشه به دلیل الیه توشن، ممکنه عذابهایی که خدای متعال برای عقاب زمینی کسانی که در این عالم مسیحیت خدا رو بکنند گرفتار عذاب الهی در دنیا هم میشن، مخصوصا در انبیاء سلف این بوده. خصف را که در این آیات هم مسئله خصف آمد، مسئله حاسب آمد، این وعیدهایی که خدای متعال مطرح فرموده، اینا نه خدا را خیلی ایمانشون ایمان نبود، مسخره میکردن، میگفتن که هم استعجال را قرآن کریم مذمت کرده، سأل سائل به عذاب واقع، اینا بیچاره ها بدبخت ها این وعید هایی که خدا میداد میگفتن کی هست، کی هست، یه بخشش استعجال بود، یعنی همین الان باید ببینیم علائم عذاب رو تا مثلا ایمان بیاریم، یه مقدارش هم منشأش انکار بود، نمیخواستن قبول کنن لذا سوال میکردن. یقولون متى هذا الوعد، حالا وعدها و عقابهای دنیوی یا وعد یعنی قیامت یعنی حشر. این کنتم صادقین، اینا میگفتن اگه شما راست میگفتید به ما نشون میدادید، وقتشو میگفتید، جاشو میگفتید، حالا که نمیتونید بگید پس بنابراین راست نمیگید. و یقولون متى هذا الوعد این کنتم صادقین، یا استهزاءن و استنکارن و یا استعجالن. اینها به پیغمبرها میگفتن که کی هست اگه شما راست میگید پرده برداری کنید. قول انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. وجود نازنین پیامبر معمون میشود به اینا بگو خدا اینا رو دیگه ساقط کرده از اینکه مخاطب خود خدا باشه. در آیات قبلی در همین سوره مبارکه خیلی جاها خدا به خود اینا خطاب میکرد، ولی حالا دیگه هی قلقل میگه، یعنی دیگه شما لیاقت شنیدن مستقیم از خدا رو از دست دادید. پیغمبر به اینا میگه قل انما العلم عند الله، بگو به اینها که علم پیش خداست. یکی از دلایلی که پیغمبر خدا قرآن را هیچ دخل و تصرفی درش نیست، ذهنیت نیست، حدیث قدسی نیست، این وحی صریح خداست، همین قل هاست. خود اینها نشون میده که پیغمبر اینا رو مثل دانشمند ها نیست که بشینه مطالعه کنه اجتهاد کنه نظر خودش رو از جانب خدا بگه. نه، خدا بهش میگه، قول خود قولش رو میگه، که یعنی من هیچ کاره هم و تو قولش رو هم مأمورم بگم. قول انما العلم عند الله، بگو این فقط پیش خداست، غیر خدا هیچ کسی علم نداره. وسع کرسی هستم فی اون آیه، در آیه کرسی هم خوندیم اون آیه رو، لا تأخذه سنة ولا نوم، بخونید، ولا یخیطون بشیء بالعلم، بشیء بالعلم الا بما شاء، مگر اون مقداری که خدا بخواد. این آیه هم تأکید همون حقیقته، قل انما العلم عند الله، من چیکارم؟ و انما انا نذیر مبین، شأن من، رسالت من، مأموریت من انذار شماست. من اومدم شما را از خواب بیدارتون کنم، شأن دیگری ندارم. علم پیش من نیست، پیش خداست فقط. من هم فقط شأنم اینه که دست شما رو بگیرم، اگه دستتون رو بدید بیدارتون کنم. فلما رأوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم به تدعون. وقتی که اینها دیدن، حالا از باب این که محقق الوقوعه، فلما رأوه، وقتی دیدن، یا نه نسبت به وعیدهایی که داشتند و علائم و امارات حسف و خسف و مسخ و اینجور چیزها بود، فلما رأوه زلفتن، وقتی که نزدیک دیدن، سیعت وجوه الذین کفروا، اینا صورتی پیدا کردن که سیعت بد بود، سیع شدن، بد شدن، صورتشون کریه شد، اونایی که کافر بودن. و قیل هذا الذی کنتم به تدعون، این همون چیزی بود که تدعون، شما میخواستید، استعجال میکردید، مثل سهر سالان به عذاب واقع. خب حالا دامنتون رو گرفت. یا تدعون یعنی میخواستید، انکار میکردید و عنوان دعوا مطرح میکردید، هر دو وجهش. در روایت دارد که لما رأوا زلفة سیئت وجوه الذین کفروا، در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام، اینا فضایل امیرالمؤمنین رو که میدیدن، معجزات امیرالمؤمنین رو میدیدن، امتیازات حضرت امیر رو میدیدن، صورتشون سیاه میشد و کریه میشد از کثرت ناراحتی. یا در روز قیامت وقتی مقام امیرالمؤمنین رو میبینن که لواء حمد بر دست مبارکش هست، سیعت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم به تدعون، صلوات مرحمت بفرمایید.